بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام اشراط، جلسه پنجم، باب 35، باب استحباب التسلیم علی السبیان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به باب 35 رسیدیم، باب استحباب تسلیم علی السبیان. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خمس لا ادعهن حتی الممات، 5 کار است که سنت من است و تا هنگام مرگ اونها رو رها نمی کنم. در ذیل روایت داره که لتکون سنتم من بعدی، حالا یا مار پنجمی یا مار هر 5 تاست. اولیش اینه که حضرت فرمودن الاکل علی الحزیز مع العبید، در نسخه دیگه داره الاکلی مع العبید، که این مال نسخه‌ای که حالا هم بعضیش بعد میاد، هم تو این نسخه در ادامه روایت میاد اونجا، در روایت دومه، من اختلافاتشو میگم. دومیش رکوبی الحمار معکفا، اکل علی الحزیز مع العبید، یعنی که بر همین روی زمین نشستن، آدم رو صندلی رو مخده چیزی نشینه، روی زمین بشینه، علی الحزیز جای پس رو حزیز میگن، روی زمین با همین بندگان حضرت میشستن و غذا میخوردن. رکوبی الحمار معکفا، این که انسان سوار، عرض کنم خدمت شما، الاغ بشه، یک نفرم پشت سر خودش حتما سوار بکنه. و حلبی الانز به یدی، اینی که حضرت فرمودن که بزشون رو حضرت خودشون میدوشیدن، دوشیدن بز به دست خودم. جالبیه که در، عرض کنم خدمت شما، تصحیف قشنگی که داره، توی که دیگه گفتن خسفی النعل به یدی، وصل پینه کردن نعلم. حالا این خیلی جالبه که ببینید قطعا دوتا که نیست، یکی از دان نقله، ببینید که حلبی العنز به خسفی النعل چقدر اینا با هم دیگه نزدیکه، و علالقاده یکی از دوتا تصحیف شده است دیگه، یکی دو جور نقل شده باشه، پیغمبر هر چهارتاشو مثل هم گفته باشن، یکیشو دو جور گفته باشن، تقریبا اصلا اطمینان داره که اتفاق نیفتاده دیگه. این وسطا یا یه راوی تو شنیدن اشتباه کرده که اینم احتمالش کمه، احتمال زیاد تو نوشتنای اتفاق افتاده که حل به خصف مبدل شده، انزم به نعل، حالا یا او درست بوده یا ای درست بوده. و لبس و صوف، لباس پشمینه پوشیدن، و تسلیم علی السبیان، در نسخه دیگه از تسلیمی علی السبیان، لتکون سنتن من بعدی. حالا لتکون سنتن من بعدی یعنی همه ای 5 تا سنت بشن، یا قدر متعقنش تسلیم علی السبیان هست. مستحبه که، حالا تو ابواب بعد میرسیم، مستحبه که بچه به بزرگتر سلام بکنه، ولی سنت حضرت رسول این بود که به همه افشای سلام و ابتدای به سلام داشتن، مخصوصا به کودک. خب روایت دوم که روایت تکراریه، باب بعدی، باب تحریم التسلیم علی الفقیر المسلم بخلاف السلام علی الغنی بل تجب المساوات. جالب اینه میگن نه نسبت به انسان غنی به خاطر غنایش بی اعتنایی و بی احترامی بکنید، نه به خاطر غنایش احترام مازاد بگذارید. ثروتمند بودن یا فقیر بودن، منصب داشتن یا نداشتن نسبت به افراد، برای انسان باید یک جور باشه. همینجوری که یه آدم عادی تو خیابون سلام میکنه جوابشو میدید، یه پولدار هم که سلام میکنه جوابشو همونجوری بدید. امام رضا علیه السلام روایت عجیبی میفرمایند من لقی فقیرا مسلما سلم علیه خلاف سلامه علی الغنی لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه غضبان. در حالی که ذات حق متعال به او غضب کرده است ملاقات میکند، تفاوت نگذارید. البته یه روایتی در ذیل داره که از رسول فرمودن که اذا اتاکم شریف قوم فاکرمو، قال و اذا اتاکم شریف قوم فاکرمو، اکرامش میکنید؟ قال نعم. قلت مرد شریف؟ قال قصه علی ابا عبدالله سألت ابا عبدالله عن ذلک فقال الشریف من کان له مالون. حضرت به کسی که مال و مکنت داره، این نشون دهنده ایه که نه، باید از مجموعش هم شیخور همینجور استفاده کردن، نه به خاطر پولداریش، این که گفتن آقا دوره بر آدم غنی نچرخید به این معنی نیستش که حالا آدم پولدار اومده سلام کرده آدم بهش بی‌اعتنایی بکنه، نه،
افراد همیشه بر اساس اون شأن ایمانیشون باشون برخورد بکنیم، نه به خاطر پولداری تحویلشون میگیریم، نه به خاطر پولداری بی احترامی باشون میکنیم. ایشون میفهمن هازا اما مخصوصون به غیر السلام این تحویل گرفتن او بالاکرام الذی لا یزید علی اکرام الفقیر، که این دومیش به نظر من از مجموعه روایات به دست میاد. انسان مسلمون ها باید در نزدش تساوی باشن. اینکه حالا کسی عالمه به خاطر علمش میخوای اکرام کنی، پدر و مادر به خاطر حقش میخوای اکرام بکنی، یه تحویل بیشتری میگیری، این ربطی به این نداره دیگه. اونجا یه حساب خاصه، و الا اگر بر کسی اکرام بیشتری نباشه از باب مسلمان بودن و اخوت میخوای کسی را احترام بکنی، انسان باید با همه برخوردش یکی باشه. وقتی افراد عامی میان بهش دست بزنن، اونجا دستش صاف نگه میداره، ولی وقتی یه آدم بزرگی میاد دو دستی میگیره، دست محکم فشار میده. این برخورد متفاوتی که انسان نسبت به افراد میبینه درست نیست. باب استحباب تحمید علی الاسلام و العافیه عند رؤیت الکافل و المبتلا من غیر ان یسمع المبتلا. این هم یکی از سنت هایی که روایات متعدد داره. انسان کسی رو میبینه که بلایی بهش نازل شده، دعایی داره که حالا میخونیم که انسان حمد الهی رو به جا بیاره که خداوند متعال من رو از اون بلا معاف داشته و به من عافیت داده، و اگر میخواست لو شاء فعل. در این حال باید یه جوری آروم بگه که طرف مقابل ناراحت نشه، که احساس کنه شما به دید یک آدم مبتلا و آفت زده بهش نگاه میکنید. یه هم روایت متعدد داره، در هم نسبت به اصل اسلام، هم نسبت به خود این که مسلمانی که به بلایی گرفتاره. خدا حفظ کنه، یه استاد اخلاق ما مشهد داشتیم و من کنارشون وقتا میدم، مثلا دم مغازه میرفت با یکی مثلا صحبت میکرد، میامدیم بیرون دعا رو میخوند، بعد میگفتم که مثلا این دعا ما رو مبتلا، گفت این به دنیا الان مبتلا شده، نکن دم مغازه واسه ده کار میکنه، او براش همین پول داشتن و هر کاری که انسان. بعضی وقتا آدم اینا رو نگاه میکنه، میبینه به بعضی از ما خدا متعال خیلی محبت کرده. میبینی بنده خدا میره صبح تا شب کار میکنه، زحمت میکشه حرم آمروزا. بعضی وقتا میرم اینایی که میبینم کارگر حرم، اینا جدیدن از وقتی آقای رئیس آمد استخدام کردن، خادما دیدن خیلی کار نمیکنن، یه تعداد اینا استخدامی هن، پول برشون میدن، همینا که میان تمیز میکنن، مثلا این جایی که کفترا مثلا کثیف میکنن میان تمیز میکنن. گفتم نگاه کن هر دو تاش خدمت، هر دو تاش هم به مسلمانات. یکی میاد میشینه کنار ذره امام رضا میشینه آشغالا رو جمع میکنه، که مثلا ممکنه یه جای دیگه ممکنه مثلا پیشینه فاضلاب. هر دو تاش هم نگاه بکنی شغل هر دو تا هم درآمده، جفتش هم ممکنه خدمت باشه، ولی اینکه انسان ببینه خدا متعال توی درآمدش اینقدر بهش برکت بده، که حالا بالاخره ما درس میخونه از راه همین کار علمی ممکنه زندگیشو بتونه بچرخونه، منبر امام حسینی میره، دایی که مثلا قرار باشه برای یه ذره پول هی ای بر بده او بر بده. یکی از طلبا همین دو سه روزه که سرش کلا گذاشتم، میگه الان 3-4 ماه دیروز اومد میگه همش از درس و زندگی افتادم، ای بر برو شکایت کن. اینکه بعضی وقتا انسان میبینه که خداوند متعال اگر بخواد همه این تفرقی که برای انسان حاصل کرده با یه خدای نکرده تصادف کوچیک، یه تصادف کوچیک اتفاق میفته، نه که کسی بمیره، پای یکی میشکنه، میبینی 6 ماه درگیر میشه از کار و زندگی میفته. من را حضرت رسول فرمودن من را یهودی ان او نصرانی ان او مجوسی ان او واحدن علی غیر ملت الاسلام، یک اهل زوی دین دیگر رو میبیند، فقال الحمدلله الذی فضلنی علیک بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و به علی اماما و بالمؤمنین اخوانا و بالکعبة قبلة. یکی از نکاتی که برای من روایات رو که میخونم جالبه، که ماها دیگه از فضا ما اینقدر فضا رو اینها بد کردن، اینه که میبینی مثلا تو مجموعه روایات به قدری روایاتی که از خود زمان حضرت رسول و زمان زندگی حضرت بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام به راحتی مطرح بوده، مجموعه اینا رو اگه آدم جمع بکنه بعد میبینه چقدر فضا رو اینها مخدوش کردن که بعدها به راحتی تو اصلش شما میگی آقا یه روایت، دو تا روایت، نمیشه 200-300 تا روایت که به این مضمون اومده، همه اینا دیگه روایت مجعول و به علی اماما و بالمؤمنین اخوانا و بالکعبه قبله. و لم اگر این رو بگه لم یجمع الله بینه و بینه فی النار ابدا، بین این مسلمان و بین این کافر در جهنم هیچ وقت خدا جمع نمی کند. روایت دوم امام صادق علیه السلام فرمودن من نظر علی ذی عاهدن، هر کسی به ذی عاهدن، کسی که به کسی که یک بلایی بهش رسیده، او من قد مستلبهی، یا کسی که انقدر دیگه وضعش خراب شده که همه میگن آنها کن یک کار نکن مثل فلانی بشی، او صاحب بلاء، یا اگر کسی که به یک صاحب بلا برسه، فلیقل سرن فی نفسه، آهسته در نفس خودش بگه، من غیر ای اسمعه، بدون اینکه طرف مقابل بفهمد، بگه الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک به ولو شاء فعل ذالک بی. این ذالک بی تو فکر میکنم این نسخه دیگه که من دیده بودم نیست، ولو شاء فعل اینجا اینجوری بود. ثلاث مرات بگه، اگه سه بار این رو بگه، فانه لا یصیبه ذالک البلا ابدا. بفرمایید. نسبت به یهودی و نصرانی، یهودی و نصرانی ناراحت نمیشه. نسبت به مسلمان شاید سرش این باشه، نسبت به مسلمان حالا بنده خدا یه تصادف کرده پاش شکسته، تو برو جلو روش بلند میگه الحمدلله الذی عافانی و مبتلاک به، ولی اون کافر، یک کافر به شما بیاد بگه که خدا رو شکر که من نصرانی موندم مثل شما شیعه نشدم، برای اصلا مهمه؟ میگه خب ما میگه خدا رو. شاید برای اون مهم نباشه، هیچ وقت از این حرف ناراحت نمیشه که این ناراحت بشه. روایت دوم، عن علی بن ابی طالب علیه السلام قال رسول الله، روایت اول مستدرک رو از جعفریات میخونم، حضرت رسول فرمودن من نظر الی صاحب بلائن فقال الحمدلله، چون عبارت فرق میکرد آوردم که یه هم به گوشتون بخوره، الحمدلله الذی عدل عنی بلائك و فضلنی علیك و علا کثیر ممن خلق تفضیلا. اگه این جمله رو بگه، کان حقا علالله الله یضر بهی ذالک البلا، به وسیله این بلا به این ضرر نرساند. چی؟ تفصیل نسبت به همین، فضلنی نسبت به خیلی ها، به همین هایی که به بلاهای مختلف گرفتارن، من عافیت دارم، امنیت ندارن، من امنیت دارم، اونا هم مشکل جسمانی دارن. الان شما کسی که سالم باشه تو جامعه ما، عموم افرادی که به تمام کمال سالم باشد، بیماری نداشته باشد، خب اینها اقلن دیگه در جامعه ما. شما از بچه کوچیک نگاه میکنی میبینی یه مشکل داره، اگه به نسبت هر کسی نگاه میکنی میبینی بعد از همه بهتره. نگاه میکنی یه رفیق میبینی دندون نداره. چند وقت پیش یه بنده خدا رفش 10 سالی بود ندیده بودم، یه مجلسی دیدمش اونجا و بعد نگاه کردم جوان، همسن خودم شاید مثلا یکی دو سال شاید بزرگتر باشه، همین داشتم صحبت کردم مثلا قیافش عوض شده بود، گفتم دندوناتو عوض کردی مصنوعی گذاشتی؟ گفت آره دندونام خراب بود، رفتم همه رو کشیدم دندون مصنوعی گذاشتم. یه آدم 40 ساله همه دندوناشو بکشه دندون مصنوعی بذاره، خب واقعا جای شوک نداره که خدا امدال همین دندون رو تو دهن انسان گذاشته. خب چی میشه؟ اب نداره، ولی عزی برم خدا اون تو و عزی برم، این هم نعمته. او باید هر کسی که زوعا هست، هر مؤمنی که یک بلایی میبینه، بلا رو باید ابتلا ببینه باعث رشدش بشه، و او کسی که این بلا رو گرفتار نیست باید بر عدم بلا شکر کنه، این هم باعث رشدش بشه. ای که ما قبول داریم هر کسی در هر موقعیتی هست، ای که غیر از اینه که هر کسی در هر موقعیتی اگر بهترین رفتار رو انجام میده بیشترین پاداش رو داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی هیچ کدوم حاضرید که طلبگی خودتون رو از دست بدید، الان مثلا برید بشید جزء او بدبختی که تو میانمار اوجور دارن، بنده های خدا رو لتو پارشون میکنن، چون حالا برای اونها خیلی عذاب میرسه. آدم این امنیت رو ول کنه بگه من برم مثلا تو اون جایی که اینقدر مسلمان ها رو، اون جایی که داعش برشون حمله کرده، قطعا که اینجوری نیست. اینها نعمته، عرض شد بارها، خیلی وقتا همین نعمت های مادی رو اهل بیت نعمت گفتن، جسد قبل شاید گفتن، حالا برسیم روایتش میاد، گفتن نعمت بر از فضل الهی بر مؤمنیه که خونه بزرگ داشته باشه. همه که نمیشه خونه بزرگ داشته باشه، خب اونها چی دلشون بزرگ خونه ندارن، مزد فهمیدن نه خانه بزرگ، عقل واسه، خب عقل واسه هم یه مساقشه، ولی اینکه این نعمت ها رو به کسی بدن بگیم آقا نه نعمت نیست، خدا هر نعمت جزئی رو بده باید نعمت ببینیم، تو باب رفتن پیش اغنیا داشتیم دیگه. باب انه لابد من الجهر بالسلام و بالرد به حیث اسمع المخاطب، وقتی انسان میخواد جواب سلام رو بده بلند بگه، مخاطب جواب سلام رو بشنوه. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا سلم احدکم فلیجهر بسلامه، وقتی میخواد جواب سلام بده بلند سلام بده، ولا یقول سلم تو فلم یرد علیه، نگه من سلام کردم اونا جوابو ندادن، ولعله یکون قد سلم ولم یسمعهم، شاید سلام کرده ولی یه جوری سلام نکرده که اونها بشنون. بارها شده یه طلبی رو میبینی مثلا میری جلو میگی سلام علیکم، میگه ببخشید آقا سلام کردم، میگه خواستم ما هیچ چی نشدیم، چون سلام آروم گفتیم ما نشدیم، روبروی داره نگاهش میکنه میگه من سلام کردم، حالا حمله بر صحتش یا سلام نکرده خجالت کشیده یا واقعا اگه سلام کرده اینقدر آهسته گفته قایم میشه جواب سلام میدادی دیگه. فاذا رد احدکم، حالا اید تو فقیش هم میدونه دیگه اگه دو نفر به هم برسن با هم دیگه سلام کنن برای هیچ کدوم ابتدای سلام صد نمیکنه دیگه، هر دو تا باید جواب سلام اون دیگه ای رو بدن. این هم که از مواردی که وقتی مغفول میشه اینه که دو نفر با هم میرسن هر دو تا سلام میکنن، اگه با هم شروع کنن به سلام کردن هیچ کدوم مؤخر نیست که جواب سلام صد کنه، لذا دو تایی واجبه جواب سلام همدیگر هم بدن. فاذا رد احدکم، اگر یک کسی هم میخواد جواب سلام رو بده، فلیج هر برده بلند جواب سلام بده، ولا یقول المسلم، تا اینکه اینجوری نشه که مسلم اون کسی که سلام داده بگه سلام تو فلم یرد دو علیه، سلام کردم جواب سلام ما رو ندادن، مثل همینه که تو دلشون جواب سلام میدن. باب و کیفیت تسلیم ما یستحب اختیاره من سیغه، این که بهترین سلامی که انسان میخواد سلام کنه چیه. حالا بحث کیفیت سلام به کفار بعد میاد، فعلا سلام به مؤمنینه. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام یقول من قال السلام علیکم فهی عشر حسنات، و من قال سلام علیکم و رحمت الله فهی عشرون حسنه، و من قال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته فهی ثلاثون حسنه. سلام از این بیشترم دیگه نیست برای خودش عرض ارادت و پشت سر امسح و برکاته و تحیات و ثنایا دیگه یه حرفا رو نداریم، همین سه تا جمله بیشتر نیست. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین یکره للرجل ان یقول حیاک الله ثم یسکت حتی یتبعها بالسلام، کراهت با اعتراض عرض کنم خدمت شما، حتی یسکت حتی یتبعها بالسلام یعنی چی؟ چی؟ بگو. نه خب نه، نتیجه روایت چی میشه؟ آها، همراه حیاک الله پشت سرش حتما سلام بیاد، یعنی تحییت بدون سلام به هر نحوی باشه درست نیست. یک کراهت داره برای رجل که حیاک الله بیاره حتی یسکت، تا یک ساکت بشه، یعنی این کراهت تا کجاست؟ حتی یتبعها بالسلام، برداشته شدن کراهت به اینه که پشت سرش سلام رو هم بیاره. یعنی اگه گفت حیاک الله که رسم بوده، حیاک الله السلام علیکم، یعنی با حیاک الله حتما سلام رو پشت سرش بیاره. تحییت دین اسلام سلامه، بدون سلام به تنهایی مکروهه. روایت بعدی از عمار ثابتی انه سأل ابا عبدالله عن النساء کیف یسلمن اذا دخلن على القوم، اینا داخل قوم شدن چجوری سلام کنن؟ فقال المرأة تقول علیکم السلام و الرجل یقول السلام علیکم. تفاوت علیکم السلام و السلام علیکم برای زن و مرد در این روایت ذکر شده. روایت بعدی ان الله قال لآدم انطلق الی هؤلاء الملأ من الملائکه، تو روایت بعدی شبیهش میاد، این تو قضیه خلقت حضرت آدم روایت متعدده، یه بابش هم همین قضیه که کی اول سلام کرد و خداوند متعال گفت رو دوش ملائکه بشین که بر اونها برتر باشی. فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حضرت آدم علی نبی علیه السلام همین رو فرمودن. فسلم علیهم، بر اینها سلام کردن. فقالو و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، و اینها اینجوری جواب دادن. فلما رجع الى ربه عز وجل قال له ربه تبارک و تعالی هذه تحیتک و تحیت ذریتک من بعدک فیما بینهم الى یوم القیامه، چون حضرت آدم به این صیغه گفتن همین صیغه جعل شده برای ما. به گروهی، حالا تو روایت بعدی هم زیاد کنیم، یه خانوما اصلا داریم که مثلا کسی که تو اسم مستحبات یه کسی که فرده به کسی که قومه به اونها سلام کنه، یه جمعی نشستن یه کسی وارد میشه، وارد باید بر جمع سلام کنه دیگه، نه اونا چی؟ اگه او وارد جمعی که شده زنه، این نسبت به یسلم نه اذا دخل نه علی القوم، زن وقتی بر یک جمعی وارد میشه میخواد سلام کنه چی بگه؟ فرمودن که اگه زن باشه میشه علیکم السلام. حالا یه بابی هست الان یادم نیست که اینجای یا توی بحث عرض کنم امر معروف نهی از منکر، الان شک کردم شاید روایتش همینجا هم باشه که اونجا داره که چند جا هست میگم اونجاست که مستحبه که فرد رو شما جمع ببندید، یکی در سلامه که علیک السلام نگید، علیکم السلام بگید، یکی بحث عطاسه که کسی عطسه میزنه، درست شد؟ یرحمک الله تو این روایت اومده ولی تو روایت گفتن یرحمکم الله میگید، سومیش هم با یه حافظه خودم دیگه یادم رفت تو برسیم میخونم. چون حضرت آدم گفت، گفت دیگه قرار، یعنی بله بله بله، نه این روایت همینجوری، حالا اون روایت هم شاید برسیم الان هست، این روایت همین خداوند تعالی همینجوری برش گفت فسلم علیهم فقال، تو شاید هم اون روایت من تو ذهنم فقاله است، حالا واسه برسیم روایت رو من تو همین ابواب میاد براتون میخونم، واسه این این بر نبوده نمیاد، برسیم حالا این مضمون روایت همین بابا میاد. باب استحباب عادت السلام سلاسن مع عدم رد و الاز و یجز المخاطب ان یرد دمرتن واحده. نکنید حالا باز تو باز بعدش دوباره اینا تفصیلاتش میاد که مستحب انسان به یه جایی که میخواد وارد بشه سه تا سلام میگن، سلام اول اخباره، سلام دوم اونه که حواسشون رو جمع کنن، سلام سوم اگه بخوان از بدن از میدن، از ندادن برگردید. تو مضمونای دیگه هم داره که سه بار حالا نام خدا ببرید، این که میگن تسمیت کنید، تسمیت یعنی نام خدا، مصداقش حالا همین یا الله یا الله یا اللهی که ما هم وقتی میخوایم وارد شیم تو خونه بگیم همین، یک یا الله اول میگه حواسشون بشه که میخواد وارد بشه، یه یا الله دوم میگه که اگر میخوان شما وارد شید تا وقتی فرصت کنن خودشون رو بپوشونن، یا الله سوم میگه میگم بفرمایید، گفتم بفرمایید داخل میشید، گفتن نه برگردید. سنت حضرت رسول همینجوری بود، در روایات متعدد میخونیم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها زیاد میآمدن، سه تا سلام میکردن، اگه جواب میدادن داخل میشدن، اگه جواب نمیدادن برمیگشتن. روایت اول قال امیرالمومنین انه قال لرجل من بنی سعد الا احدثک عنی و عن فاطمه الا ان قال فقد علینا رسول الله صلی الله علیه و آله، صبح حضرت آمدن و نحن فی لحافنا، ما دراز کشیده بودیم نماز صبحشون خونده بودن، صبح دراز کشیده بودن خواب بودن، فقال السلام علیکم، حضرت جواب سلام کردن دم حجره حضرت فاطمه و حضرت امیر علیهم السلام، فسکتنا و استحیینا لمکاننا، ما خوابیده بودیم خجالت کشیدیم، ثم قال السلام علیکم، پیغمبر دوباره سلام کردن فسکتنا، ثم قال السلام علیکم فخشینا الم نرد علیه این صرف، چون سنت پیغمبر بود ترسیدم جواب سلام ندیم پیغمبر برگردن برن، وقد کان یفعل ذلک، سنت پیغمبر همین بود، فیسلم ثلاثا فان اذن له و الا انصرف، اذن میدادن حضرت تشریف می آوردن تو و الا میرفتن، فقلنا و علیک السلام یا رسول الله ادخل فدخل، ثم ذکر حدیث تسبیح حضرت فاطمه عند النوم که روایت مفصله تو بابش آمده. روایت چی؟ نه این جواب سلام اذن دخولی معلوم نیست واجب باشه، جواب سلام اذن دخولی واجب نیست، او سلام تحییتیه که شما رو کسی میبینه سلام میکنه، این سلامی که هست سلام اذن دخولیه، مثل یا الله یا الله یا الله که لازم است من میگه، شما رفتی توی خونه آقا سلام علیکم، خب یه خانمی تو خونه تنهایی دوست نداره بفهمه شما تو خونه تنهایی، نمیخواد پاسخ بده، این جواب سلام اینجوری، این جواب ورودیه، معلوم نیست لازم باشه، این مثل او اذان اعلامیه که اذان اعلام برای نماز کفایت نمیکنه، اینم سلام اعلامه، یعنی سلام دخوله. حالا مجموعه روایت بعدی میاد که وقتی میخواید وارد خانه بشید اصلا باید با سلام علیکم اذن بگیرید. بفرمایید. من به نظرم میرسه جواب سلام یه چیز مشکلیه، جواب سلامای پیامکی اگر به قصد سلام باشه انسان باید جواب سلام شو بده، چون واقعا سلامیه که ابلاغ شده، اذا حییکم بتحیه فحیوا باحسن منها و ردوها شاملش میشه دیگه، نه دیدن لازم نیست. میفرمایید؟ بله عرض میکنم سلام علیکم ها دو جوره، یه موقعی مثل این نامه هایی که مینویسن که فلان سلام علیکم، میتونی سلام علیکم ابتدای نامه اداریه، تحییت نیست، درست شد؟ کار داره شما رو میخواد خبر بده که فردا ساعت 8 کلاس برگزار میشود، سلام علیکم کلاس فردا ساعت 8 برگزار میشود، این سلام تحییت نیست، این سلام ادبیه که اول میاد، مثل سلامی که اینجا داریم میگیم سلام اذنیه، ولی اذا سلام سلام تحییته، سلام علیکم دلم برای شما تنگ شده انشاءالله خدمت برسیم، خب اینجا جواب سلام باید بگید، سلام تحییتی جواب سلامش واجبه. خب روایت از یه روایت مفصلی فی حدیث دراهم الاثنی عشر، اون قضیه اون کنیزی که او درهما رو داشت و بعد حضرت از آخر تصمیم گرفتن برش گردونن، گفت دیر کردم برم دعوا کنن، حضرت رسول کنیزه رو برداشتن آوردن خونه که ضامن بشن که به حساب اون کسایی که بودن دعوا نکنن، چی میگن اون این کنیزه اونها بوده مالکینش دعوا نکنن. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال للجاریه، به این کنیزه ازت گفتن مری بین یدی، جلوی من را برو و دلینی علی اهلک، منو ببر کنار خونتون. و جاء رسول الله صلی الله علیه و آله حتی وقف علی باب دارهم و قال السلام علیکم یا اهل الدار، فلم یجیبو فعاد علیکم علیهم السلام، دوباره ازت سلام کردن فلم یجیبو فعاد السلام فقالوا و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، فقال ما لکم ترکتم اجابتی فی اول السلام و ثانی، چرا سلام اول دوم جواب ندادی؟ قالوا یا رسول الله سمعنا سلامک فاحببنا ان نستكثر من، دوست داشتیم شما زیاد بر ما سلام کنی باعث برکت ما بشه، که بعد اون کنیز رو هم به حضرت رسول بخشیدن و حضرت هم آزادش کرد. باب استحباب مخاطبت المؤمن الواحد به ضمیر الجماعه ها، ای امیر روایت اینجاست، باب است، خیلی روایت قشنگیه این روایت، ها کبرای حاکم بر ده ها روایتیه که از این قاعده پیروی نمی‌کنه. این روایت میگن این کار انجام میدید، تو روایت دیگه به فرض معمول گفتن، این یک مستحب زائدیه، جواب سلام دادن یه مستحبه، به صیغه جمع جواب دادن مستحب زائده. باب استحباب مخاطبت المؤمن الواحد به ضمیر الجماعه فی تسلیم علیه، ها دومیش هم اینجایه، و دعاء له عند الاتاس عطس میکنه و غیره، و قصد الملائکه الذین معه، اگرم که انسان کی رو قصد بکنه احتراما جمع رو هم میگه. حالا از این روایت معلوم میشه ذهنیتی که ما داریم خیلی ذهنیت درستی هم نیست. بعضی از عربا میگن عرب ها جمع بستن رو برای مخاطب خیلی نشانه بر احترام نمیدونن، چون فرد و جمع در نظر اونها هر کدوم صیغه مخصوص خودشه، جمع ببندید این رو نشانه احترام نمیدونن، لذا نسبت به ذات حق متعال هیچ جا نداریم که خطاب جمع شده باشه. تو روایت داریم که هر جا خطاب جمع شده کسی دیگه مد نظره که اهل بیت علیهم السلام مد نظره، که از اون روایات سریه که متعدد در ابواب کلامی آمده که روایت تعجب میکردن، بعد آیات مختلف رو مثال میآوردن که مثلا توی آیه هم شما با ذات حق متعال بودید، حضرت میفرمایند بله، هر جور متعددی از اون روات که خب بعضی خیلی سخته براشون بعد از موارد پذیرفتن. تو مواردی هم داریم که لمن الیوم از کنم چیز گفتن لله الواحد القهار، زیل اون آیه شریفه میپرسن که کی از خداوند متعال، وقتی نفخ سور شده خود ملک الموت هم اسرائیل آخرین نفر خداوند متعال به اسرائیل میگه که روح همه بندگان رو گرفتی، میخواهم این نزع روح رو طعمش رو به خودت بچشانم. خب حضرت اسرائیل هم اونجا روحش گرفته میشه. تو روایات داریم کی اونجا میمونه، کی نسبت به خداوند متعال سائل کیه، لمن الملک الیوم، حضرت میفرمایند نحن اهل البیت، ما اونجا هستیم سوال میکنیم اونجا. پس بنابراین تو این روایات میگه که قصد احترام نکنید، ظاهر روایات میگه که قصد الملائکه الذین معه، به یک نفر که سلام میکنی اون ملکه اینی که حداقل دو تا ملکی که روشانش هست قصد اونها هم بکنید. قال ثلاثتون ترد علیهم رد الجماعه، سه نفرن، سه جایه که رد جماعت بر فرد میشه، برای که رد کنی جماعه به کار میبری، صیغه جمع به کار میبری. و این کان واحدا عند الاتاس تقول، با اینکه یک نفره تو روایت داره بگیم یرحمک الله، اینجا میگه بگیم یرحمکم الله، و ان لم یکن معه غیره، و الرجل یسلم علی الرجل فیقول السلام علیکم، و الرجل یدعو للرجل یقول عافاکم الله، و ان کان واحدا، چرا؟ فان معه غیره، کس دیگه هم اونجا هست، ملائکه هم هستن. روایت بعدی هم که تکراره، باب عدم استحباب تسلیم الماشی مع الجنازه، به کسی که همراه جنازه میره سلام، کسی که همراه جنازه میره سلام نکنه، و الی الجمعه، کسی که در راه رفتن به نماز جمعه بره کارشو انجام بده، سریعتر به نماز جمعه برسه، و فی الحمام لمن لا ازار له، کسی هم که لنگ نپوشیده، یکی از آفاتی که از همون اول اهل بیت باش بودن تو روایت ما هم خیلی بازتاب شدیده، همینی که حمام ازار نپوشیده، امام رضا میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، لا مؤمن به برادر مؤمن به ذکر برادر مؤمنش نگاه نمیکنه. خب آدم میگه آقا فضاش کجای چی اتفاقی میفته که بالاخره که یه جایی باشه که مؤمن بخواد به عورت برادر مؤمنش نگاه کنه. این معلوم بوده که تا هم سنت نبوده حمام میرفتن لنگ نمیپوشیدن. او از او خلیفه و حرف هست که حمام بد جاییه که عورت مؤمن را آشکار میکند. حضرت میفهمودن چه جای خوبیه که چرکای بدن انسان را از بین میبرد. در خیلی هاشون سنت نبوده. از امام رضایی که لا يدخل الحمام حالا عبارت ممکن جابجا بشه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر لا يدخل الحمام الا بمعذره. کار به این چه میرسه که به دین و ایمون افراد ممکنه رفت بدن. این هم حالا اینجوری هست، حضرت کان ابو عبدالله یقول ثلاثتون لا یسلمون. حالا لا این روایت لا یسلمون یا لا یسلمون، بهشون سلام نکنیم یا سلام نمیشن، روایت هر دوتاش ممکنه باشه. الماشی مع الجنازه، کسی که همراه جنازه راه میفت، و الماشی الی الجمعه و فی بیت حمام. خب اینجا دیگه فی بیت حمام لمن لا ازار له رو ایشون عرض کنم خدمت شما، از اونجای دیگه در رابطه تقدم ما ید دو لاقل تسلیم فی الحمام لمن علیه ازارون فی محلهی، تو ابواب آدام حمام هم ده با اون روایت اینجا ایشون تخصیص میزنن. باب کیفیت رد سلام علی الحاضر و القائم. عن ابی جعفر علیه السلام قال مر امیر المؤمنین به قوم فسلم علیهم، حضرت سلام کردن، فقالوا علیک السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه، اینا کاسه داختر از آش شدن. فقال لهم امیر المؤمنین لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائکه لابینا ابراهیم، برای ما میخواد جواب سلام بدید، از او که ملائکه به پدر ما ابراهیم جواب سلام دادن دیگه تجاوز نکنید. انما قالوا رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اونا همین رو گفتن، به ماها که خواستن تو ذریه آدم سلام کنن همین سلامو کردن دیگه، این مغفرت او و رضوان او، ایناش دیگه اضافیه. روایت دوم میگه قال بین انا مع ابی جعفر و البیت قاصن به اهله، یه جایی نشسته بودیم با کنار امام باقر علیه السلام بودیم، پر بود دیگه از اهلش، همین دوره برای حضرت پر بودن، اون اتاق پر بود. اذا اقبل شیخون حتی وقف علی باب البیت فقال السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، ثم سکت فقال ابو جعفر و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، ثم اقبل الشيخ بوجهه على اهل البيت وقال السلام عليكم، ثم سكت حتى اجابها القوم جميعا وردوا عليه السلام، که به عنوان این که حضرت هم اونجا تقریر کردن، اینها جواب سلام رو دادن. اگه به امام تنهایی اول سلام کرد حضرت جواب دادن، بعد به عموم سلام کرد اونها هم جواب دادن. روایت بعدی ابی کهمس میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام خیلی روایت قشنگیه، عبدالله ابن ابی یعفور یقرئ که سلام، حضرت به شما سلام رسوندن، قال و علیه السلام، بر تو و بر او سلام باد، که همین سنتی که ما میگیم علیک و علیه السلام. اذا اتیت عبدالله فقرأه السلام، تو هم که برگشتی سلام من رو برسون. او روایتی گفتم نکته جالب داره، این روایت نیست، جلوتر میاد که حضرت ازش تشکر کردن که رد امانت کردی، یعنی معلوم میشه که میگیم به فلانی سلام برسون امانتیه که وجوب ردم داره. روایت چهارم رو خدمتون میخونم، عن ابی جعفر علیه السلام ان ملکا من الملائکه سأل ان یؤتیه سمع العباد، یه ملکی از خداوند متعالی که داره مثلا لسان و طی، هر چی بندگان میشنون این ملک هم گفت منم بشنوم، فاعطاه خداوند متعال بهش عطا کرد، فلیس من احد من المؤمنین قال صلی الله علی محمد و آله و سلم الا قال الملک و علیک السلام، ثم قال الملک، میاد پیش حضرت رسول، یا رسول الله ان فلانا یقرأک السلام، به شما سلام رسون، فیقول رسول الله و علیه السلام، یعنی هر سلامی که به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میدیم انشاءالله حضرت جواب سلام ما رو میدن، برای ما هم همین کافیه. روایت بعدیه، بینما امیر المؤمنین فی الرحبه، عرض کنم خدمت شما توی مکانی بودن، اذا قام الیه رجل فقال السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، فنظر الیه امیر المؤمنین علیه السلام و قال و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، من انت، عرض کنم ثم ذکر حدیث عشتتون بعضا عشد من بس، که دیگه محل بحث ما نیست. روایت بعدی، قاسم ابن سلام رفعه عن النبی صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن لا عرار، این روایت خیلی آمده از او جملات قضایای مشهوره حضرت رسوله، لا عرار یا لا قرار فی صلاتن ولا تسلیم، در نماز و تسلیم نقصان نیست، که العرار و القرار گفتن ان نقصان، اما فی صلا توضیح دادن. حالا این توضیح ما رو خود حضرت رسوله یا ما رو امامیه که توضیح دادن، ظاهرا یکی که ما رو خود حضرت نیست، اما فی الصلات فهی ترک و اتمام رکوعها و سجودها، رکوع و سجودش رو تمام نکنید. و نقصان لبس فی رکعت عن لبس فی رکعت الاخرى. یه مقدار نگاه کردم چیزی پیدا نکردم، معنی که به ذهن خودم میرسه رو خدمتتون عرض میکنم. اهل سنت اگه دیده باشید توی رکعتی که تشهد نمیخونن بعد از سجده دوم جلسه استراحت ندارن، سریع پا میشن. من روایت اینجوری استفاده میکنم که حضرت میفرمایند شما نقصان نمازیه که لبس نشستن موندن در یک رکعت رو کم کنی به خاطر لبس فر رکعت الاخرى، چون در رکعت دوم و رکعت چهارم بعد از بعد از سجدت میشینی دیگه رکعت اول و رکعت سوم ننشینی. این حالا برداشت من، اگه برداشت معنی بهتری بعدم پیدا کردید بفرمایید که استفاده کنیم. و اما القرار یا عرار فی تسلیم چیه؟ فیقول الرجل السلام علیک و یرد فیقول و علیک ولا یقول و علیکم السلام. سلام رو نیاره، علیک ماره جواب کفاره، یا برای کسی که فحش میدن مثلا السلام علیکم میگن، پیغمبر میفرمودن علیک. برای کسی که سلام میکنه تحیت میکنه باید لفظ سلام و تحیت رو بیاری، علیک معنی نداره. السلام علیکم این کسی که دزدی کم کرده. روایت بعدی کان رسول الله صلی الله علیه ان علی ابن ابراهیم در تفسیرش فی قوله تعالی و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجی کل یوم عند صلاه الفجر حتی یاتی باب علی و فاطمه و الحسن و الحسین فیقول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فیقولون و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته فیقول السلام یرحمکم الله. یا السلام نمیخواستن از خواب بیدارشون کنن، از بابی که دارن میرن مسجد وقت نماز جماعت، بیاین مسجد نماز جماعت بخونیم. اقول و تقدم که خب هیچی، از روایات مستدرک روایت دوم رو میخونم. از جعفریات علی ابن ابی طالب قال بینا رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم علی جبل من جبال تهامه و المسلمون حوله فاذ اقبل شیخ بیده عصا، یه پیر مرد آمد دستش هم عصا بود. فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت بهش نگاه کردن، حضرت فرمودن مشیت الجن و نقمتهم و عجبه، یعنی کسیه که از جن به پیشواز ما آمده و باعث نقمت اوناست و باعث تعجب. فعطا فسلم فرد رسول الله فقال له من انت، حضرت پیش گفتن یکی از بزرگان جن. فقال انا حام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، نوه چهارم ابلیس لعنت الله علیه هم. ثم ذکر قصتن لهو، که اون مهم نیست، الا انقال قال لی عیسی ابن مریم، برای حضرت رسول نقل کرد که به حضرت عیسی رسیدم، حضرت عیسی به من یه سفارشی کردن، ودیعه گفتن اذا لقیت محمدا صلی الله علیه و آله فاقرعه السلام، بهش سلام برسود. فقد اقرعتک السلام یا رسول الله من عیسی ابن مریم، ادای امانت کردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سلام الله علی عیسی ما دامت دنیا دنیا و سلام علیک یا هم به ما ادیت الامانه، ای به ما ادیت الامانه، این نشون دهنده ای که جواب سلام اقراء سلام امانته. روایت سوم رو میخونم. سید رضی در مجازات نبوی آورده که اتن نبی رجل فقال السلام، این هم روایت قشنگه، خوب دقت کنید، السلام علیک یا رسول الله فقال و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، ثم اتاه آخر فقال السلام علیک و رحمت الله فقال و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، ثم اتاه ثالث فقال السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله و رحمت الله و برکاته فقال و علیک السلام، وقیل له لما لم تقل لهذا كما قلت للذين قبله، اونایی که قبل بودن گفتن برای هیچ چی نفرمودید. حضرت فرمود انه تشافه، تشافه یعنی به زبان آورد، کنایه از این که خب هر چی بود گفت نذاش من این چیزی روش بذارم بگم. بس حالا البته این روایت به لحاظ دیگه نگار بکنی که خب حضرت گفتن او ردوها، حداقل همون میزان رد کنید، ولی اگر روایت ساده شده دلالت بر اینه که خوب نیست سلام کننده همه سلام رو بگه، باید یه چیزی بذاره که طرف مقابل روش اضافه بکنه. شما اول بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ارادتمند مخلصیم، او بعد خدا میمونه چی جواب بده دیگه، چی مون برای که شما جواب بدی. حالا این روایت اگه درست باشه همینه، فقال السيد فقوله انه تشافه به زبان آورد استعارتون و المراد استفرق جميع التحيه فلم يدع شيئا يزاد به على لفظه و يرد عليه جوابا من قوله و الاولان ابقى يا من تحيه ما بقیتون ردت علیه ما و عودت علیه ما. یه چیزی زائد مونده بود. هرچند عرض کردم با ظاهر آیه میگه اگر کامل گفت کامل بگید. حالا این روایت اگه سندش درسته خودش تفسیر آیه میشه که سندش هم حالا اینا رو بعد نگاه کنیم. من کار نکردم که معجزات النبی چه جوریه. مجازات النبویه نمیدونم. من الان تو ذهنم نیست کار کرده باشم. باب استحباب مصافحه المقیم و معانقه المسافر عند التسلیم. بها اینو همینجا آوردن. بابش مفسره، هم در مصافحه و هم در معانقه روایات فراوانی آمده، مخصوصا در مصافحه که دو نفر که دست میدن تا زمانی که دست نکشیدن همینجور گناهانشون میریزه، خیلی روایات متعدده. نکته ای که مختص ای بابه اینه که حضرت فرمودن ان من تمام التحیه للمقیم المصافحه. دیگه هر روز که میبینید رو وضو کنید، مثلا تو ایام کرونایی وجهی ندارد، و تمام التسلیم علی المسافره المعانقه. حالا این معانقه دیگه سنتاش نیستیکه خاصی نداره. ما فارسا طرفینی معانقه میکنیم. عربا خیلی هاشون دیدید سه بار هم یک طرف رو راست به راست میزنن، سه بار معانقه میکنن. مهم معانقه به یک بار هم صد میکنه. آدمای بی حال هم که اصلا هیچ وقت معانقه نمیکنن. باب استحباب تسلیم صغیر علی الکبیر و القلیل علی الکثیر. این کبرای کلی که از روایت به ذهن میرسه اینه که یا ادب و احترام باشه، یه حالت کلن اونجایی که یه حالت تواضع و فروتنی باشه. بچه به بزرگتر گفتن، بچه به بزرگ، صغیر به کبیری کار رو انجام بده، این از باب قلیل به کثیر از باب احترامه. بقیهش که برعکس، یعنی کسی که قائم بر جالسه، کسی که بیرون میاد بر کسی که وارد شده، کسی که جمع قلیله بر جمع کثیره، کسی که سوار میگه اسب بر کسی که سوار قاطره، او که سوار قاطره بر کسی سوار الاغه، او که سوار ماشین بر موتور سواره، او که ماشین مدل بالا سوار میشه بر مدل پایینه، اینها از باب تواضع کبرای کلی از روایات این دو تا به دست میاد. بله، بسیار عالی. خب روایت اول رو خدمتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن یسلم الصغیر علی الکبیر و المار علی القائد و القلیل علی الکثیر. صغیر بر کبیر، کسی که میره بر کسی که میشینه، و قلیل بر کسی سلام میکنن. اینا همش تعبده، ولی همونجور که عرض کردم قابل برداشت و استیناس و حکمت هم ازش هست. ان ابی عبدالله علیه السلام اذا کان قوم فی المجلس ثم سبق قوم فدخلوا، یک گروه دیگه آمدن داخل شدن، فعل داخل اخیرا، همه با هم داریم میایم، یکی یکی و اتاق خالی، یکی یکی آمدیم، او کسی که آخر وارد میشه اذا دخل ایسلم علیهم، نفر آخر که وارد میشه سلام علیکم، به بقیه که جلوتر داخل شده سلام میکنه. این هم یک ادبیه که در بین ما خیلی مرسوم هم نیست. پنج نفر با هم دیگه وارد اتاق میشیم، هیچکی تو اتاق نیست، هیچکی سلام نمیکنه. روایت بعدی عن ابی عبدالله، برای ورود بدون سلام، شاید باب مستقل مرحوم شیخ خور مجموعاً شاید آورده در مورد بیت، ولی مجموعاً داریم جایی داخل شدن وارد شدن بدون سلام نباشه. حالا شاید در مجموع ورود به شهرها و اینها هم بشه روایتی رو دید. حالا مجموعش اینجاشو نگاه بکنید، این تو مجلسه، بعدیاش هم میاد. القلیل روایت بعدی، کم دو سه نفر وارد میشن، دارم هم میرسیم به یک جمع زیادی. القلیل یبدعون الکثیر بالسلام، کم به جمع کم به جمع زیاد سلام بکنن. و راکب یبدع الماشی و اصحاب البقار، قاطر سوارها، یبدعون اصحاب الحمیر، به خر سوارها سلام میکنن. و اصحاب الخیل یبدعون اصحاب البغال و اصحاب الجمله یبدعون اصحاب ال از کنم خیل و اصحاب الفیل یبدعون هرچی بالاتر. اگه بخوای به همین قیاس نگاه بکنی، منظور کسی که شأن اجتماعی بالاتر داره به شأن اجتماعی پایینتر، داراتره به نادارتر سلام بکنه. روایت چهار تکراره، عرض کنم روایت پنجم هم همیه، یسلم الراکب علی الماشی و القائم علی القائد، مستدرک نداره. باب بعدی، باب انه اذا سلم واحد من الجماعه اجزا عنهم، که این خیلی روایت کاربردیه. یه جمع نشستیم وارد میشه میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و آخرش هم یک جمیعا اضافه میکنه که کار رو مشکل کنه. میگیم نه، هم یکی جواب سلام میده، علیک السلام و رحمت الله، علیکم السلام و رحمت الله، کافیه. و اذا رد واحد من الجماعه اجزا هم. خب تو جمع که وارد شدیم یکی سلام بکنه، جوابم یکی کافیه. عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق میگه اذا سلم الرجل من الجماعه اجزا عنهم، یکی از جمع سلام کنه کافیه، بقیه لازم نیست سلام بکنن. روایت بعدی ابی عبدالله، اذا سلم من القوم واحدون اجزا عنهم و اذا رد واحدون اجزا عنهم، پاسخ یکی هم کافیه. سه و چهارم تکراره. نه روایت که میگه یکی سلام کنه کافیه دیگه، حالا او جمعی قصد کرده، این روایت میگه جواب سلامی یکی مسقطه. مگه شما نمیگید توی یک جمع 20 نفری میخوان نماز فرادا بخونن، درسته؟ یکی اذان رو بگه، اقامه رو بگه، از بقیه ساقط نیست؟ چرا؟ او برای خودش هم میگه ساقطه. سلام یکی سلام دیگر ساقط میکنه، جواب یکی جواب دیگر سلام میکنه دیگه، تعبد دیگه. باب و کراهت ترک تسلیم علی المؤمن حتی فی حال تغییر، روایت قشنگیه. نکتهش هم البته مرحوم شیخور اینجا نگفته، یکی میگن حتی فی حال تغییر، روایت بخونم نکتهش توضیح میدم. نکتهش که حضرت گفتن که کاری نکنید که تغییر به وجود بیاد، من از روایت استفاده میکنم، حضرت میفرمایند تو سلام تغییر نکنید تا فضای تغییر بشکنه. دقت کردید؟ یکی حضرت میگن ما در بعضی از موارد تقیه نمی کنیم، وقتی تقیه نکردی گفتی میگن که شما یه موقعی هست سلام کردن یعنی همینجور رفاقات سلام کنی، خب توی جای تقیه وارد میشه به کسی سلام کنی میفهمه رفیقته، ولی شما از یک درک وارد میشه به هر کی میبینی سلام کن، به هر کی میبینی از یک دم، کافر و مسلمون و حالا کافر که نباید سلام بکنه، هر کسی تو جمع همه شیعه سنی نداره، هر کی میگه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، هیچ کی نمیگه ها پس این معلوم میشه با این رفیقه. فضای روایت ایه، میگه که دخلت و علی ابی عبد اسحاق ابن عمار، میگه دخلت و علی ابی عبد الله علیه السلام و کنت و ترکت و تسلیم علی اصحابنا فی مسجد الکوفه، تو مسجد کوفه من دیگه به شیعیان سلام نمیکردم، و ذالک لتقیه علینا فیها شدیده، خیلی تقیه شدید بود. فقال علی ابو عبدالله یا اسحاق متا احدثت هذا الجفاء لاخوانك، از کی جفا رو ظلم در حق برادران شروع کردی؟ تمر بهم فلا تسلم علیهم، از کنارشون رد میشی سلام نمیکنی. فقلت ذالک لتقیه کنت فیها، فضا خیلی خرابه آقا. فقال لیس علیک فی التقیه ترک السلام، تو حالت تقیه هم سلام رو ترک نکن، و انما علیک فی الاضاعه، روایت اینه، من احساس میکنم این باید باشه انما علیک بالعزاعه یا فیه به معنای بایه، ولی اینجوری من خیلی معنا رو نمیفهمم، من میفهمم یعنی که حضرت فرمودن علیک بالعزاعه، به همه سلام کن، پراکنده سلام کن، چون فلعزاعه بوده صاحب وسائل این رو نیاورده، فکر کرده در تقیه باید سلام کنی، من میگم این ظاهرن اگرم فیه شاید به معنای با بشه، انما علیک بالعزاعه، پراکنده کن، به همه سلام کن، فضای تقیه میشکنه. اگه برداشت من درست باشه این نکته است. خب خب اضاعه در مقابل اضاعه به معنی پراکندن، به معنی یعنی تقیه، یعنی به معنی تنگ، ممکن ممکنه ممکن اگه این باشه
که به همه
نه، میگن چرا ترک کردی، وقتی میگه چرا ترک کردی حضرت میگن من برداشتم اینه اگه بالاضاعه باشه یعنی انما علیک بالاضاعه، به همه سلام کن، فضای تقیه شکسته میشه دیگه. شما وقتی وارد مسجد میشی بنات این که باشه فقط به اصحاب سلام کنی، خب میفهمن که اینا اصحاب تو هستن، ولی وقتی به همه سلام کردی دیگه فضای تقیه نیست، هر کی میبینه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، هیچ کی نمیفهمه که تو باید سلام کردی رفیقت یا نیست، ولی اون که شما میفرمایید هست. آره، یعنی بعد چی میگن؟ و انما علیک بالعزاعه، یعنی چی؟ یعنی این که حضرت میفرمایند شاید بعید نیست اصلا همین هم باشه، حالا حضرت میفرمایند در تقیه هم ترک سلام نکن، اضاعه سلام کن تا اینکه دیگه فضای تقیه بشکنه، یعنی یک راهکاریه. یعنی حضرت چی میگن؟ شما از روایت برداشت میکنید که تو تقیه سلام کن ولی اون که جانت از بین بره، اینو برداشت میکنید دیگه شما از روایت دیگه، فرمایش برداشت ابتدایی رو بعد همین میشه. تو تقیه جایز نیست، سلام کن، به پیغمبر و خدا فحش دادن جایز، ترک سلام میگه آقا شدت تقیه است، صدر زیل روایت جور شاید جمع نمیشه. اگر این نکته که من عرض میکنم بشه، نکته خوبی هم هست، حضرت دارن راهکار عملی میدن که در تقیه سلام هم بکنی فضا هم نشکنه. حالا اون معنی که شما میگید باید نگاه کنیم، اگه بشه خیلی معارض پیدا میکنه، اون معنی معارض پیدا متع حکمی بوده، اینجا تقیه جانیه، متع بحث حکم بوده، حضرت میگفتن ما این حکم رو تقیه نمی کنیم که مخالف اهل سنتیم، ولی اینجا میگه لتقیتن، نه لتقیتن، یعنی مامورا میامدن میشناختن میگرفتن پدرشون رو در میآوردن، این تقیه تقیه جانیه نه تقیه در حکمه، تقیه در حکم بوده که حضرت گفتن ما تقیه نمی کنیم، اینکه تقیه نمی کنیم حضرت گفتن من میرم هر روز صیغه میکنم، نه، یعنی در ابراز حکم تقیه تقیه نمی کنم، فاش میگم که ما شیعیان متع رو جایز میدونیم، ولی اینجا به ولو که بمیری؟ ظاهر تقیه اینه دیگه. و ذالک لتقیه علینا فیها شدیده. خب اگرم این بخواب اگه این ما خب پس نه نکنید، باید یه جوابی بدید. اب نداره ای که سلام میکنید، اگر ای سلام بکنه فقط بشی ایان شناخته بشه، بگیرن ببرنش بکشنش چی میشه؟ راوی خودش فضا رو اینجوری ترک کرده که آقا جونم در خطر، سلام نمیکنم. میفهمن شیعه ام. حضرت میفرمایند نه تقیه نکن بگو. اگرم که شما میفرمایید منظور همینه که من برداشت میکنم، اینم درسته، اب نداره. حضرت میگن تو اینجا تقیه نکنید، سلام بگید، افشای سلام بکنید که تشیه که فرض تقیه. من اینجوری احساس میکنم شاید جمع بر روایت اینه. ایدو همین که من میگم احسن بگو ای خوب ای خوب ای همین که من عرض کردم انما
آره به همه سلام بده
ای خوبه. نه اصلا معقولش همینه دیگه. نکنید علالقاده امام چیزی باید میگن که قابل جواب باشه دیگه. این جواب خوبه. انما علیک، تو کجا؟ تو خود کشف القمه. ای خوب شد. انما علیک فی تقیه الاضاءه، وقتی حالت تقیه پراکندش کن فضای تقیه شکسته میشه. حالا مهم نیست. ان المؤمن لیمر بالمؤمنین فیسلم علیهم فترد الملائکه سلام علیک و رحمت الله و برکاته ابدا. باب جواز تسلیم الرجل علی النساء و کراهته علی الشابه و جواز ردهن علیهن. عن ابي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه واله يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان امير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابه منهن ويقول اتخوف ان يعجبني صوتها خوشم بیاد فيدخل علي اكثر مما اطلب من العجز. به قول معروف ضررش بیشتر از نفعش باشه. و یه قاعده کلیه، یه مقدار افراد تو سنای آدم سنش که میاد بالا، این به امروز ما همیشه بچه که بودیم مثلا میدیدیم که مثلا بزرگترا، مثلا مادر ما با این همه مثلا چی، مثلا با پسر خالش سلام علیک میکنن، احوال پرسی میکنن، خدا ما میدیم خب رو ما نمیشه که با دختر خالهمون سلام علیک اینجوری بکنیم. این نمونه شه که انسان سنش که میاد بالا این فضاها دیگه برداشته میشه دیگه. بزرگ میشی 4-5 تا بچه داری دیگه، اصلا اون فضای اون حالتای جوانی و اینها، این فضاها به امروز زمان هر کسی به مقتضای سنش هم باید نگاه بکنه. شما نگاه میکنی مثلا پیرمردی وام میسته، مثلا بارها میذم چیزی به منم یادمه که ایراد گرفت، و شما که میگید خیلی وام هستید با خانم صحبت کنید، مثلا میرم پیش آقا وام مثلا 3-4 دقیقه صحبت میکنم، میگم بابا پیرمرد 70 ساله 80 ساله رهبر مملکت سرش انداخته پایین، حالا اومده دو تا مسئله داره میپرسه، سوال میپرسه، این دلیل نمیشه که شما بشینی با دختر خالت بشینی اونجا کلکل کنی و صحبت کنی که چون آقا برن دیدارش با خانم صحبت میکنه. حضرت علی هم این روایت هم همین، هر کسی شرایط داره. روایت سوم مستدرک و از دوام الاسلام میخونم. عن النبی فی حدیث انه نهى ان يسلم الرجال عليهن. این روایت رو باید بررسی بشه. اگه سند روایت درست باشه که دعایم عرض کردم غالبا از همون روایات گرفته شده و الا عین جملاتش روایت نیست، خب بالاخره اینجا نهی کردن که حالا ممکنه به همین طریقی که حضرت امیر گفتن جمع کنیم. باب تحریم تسلیم که این مهمه، علل کفار و اصحاب الملاهی و نحوهم الا لضرورتین و کیفیت رد علیهم، که البته تو روایت داشته گفت من سلام بهشون نکنم، حضرت گفتن خدا برای ایمان او را اهل دونسته، تو برای یه سلام یا برای یه دعا اهلش ندونستی. قال امیر المؤمنین لا تبدأ اهل الكتاب بالتسلیم. به اهل کتاب این خیلی مهم من بوده تو روایات. شاید الان زمان ما، حالا میگیم اگه تقیه نباشه زمان ما دیگه کم 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 اهمیت شده که ویلا به اونها شما سلام نکنین، اول اونها سلام کنن. نمیگه اهل جزیه است که بگیم آقا باید ساغرون هم باشن، نه اهل جزیه هم نیستن، مطلق اهل کتاب. لا تبدأ اهل الكتاب بالتسلیم و اذا سلموا علیکم فقولوا و علیکم یا و علیک، از دو روایت متعددی مضمون آمده. روایت دوم امام صادق فرمودن تقول فرد علی الیهودی و نصرانی سلامون. پس دقت کردید دوتاش با هم نباید بیاد، هر دوتاش من عرض کنم منصوصه. یا بگید علیکم یعنی که علیکم ما علیکم، یا بگید سلامون یعنی سلام الله علی المؤمنین. هیچ وقت بینشون سلامون علیکم رو نگید که جمع بشی که شما رحمت الهی رو براشون خواستید. روایت سوم امام صادق فرمودن اذا سلم علیک الیهودی و النصرانی و المشرک فقل علیک، روایت چهارمه دخل یهودی على رسول الله صلی الله علیه و آله و عائشه عنده فقال السلام علیکم، فقال سام یعنی مرد، فقال رسول الله علیکم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد علیه کما رد علی صاحبه، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد علیه رسول الله صلی الله علیه و آله کما رد علی صاحبه، فقذبت عائشه فقالت علیکم الصوم والقذب واللعنه یا معشر اليهود یا اخوت القرده والخنازیر. ناراحت شد، هر چی به دهنش رسید گفت. احتمالاً امام علیه السلام چند تاش هم حذف کرد در اینجا، اینجا بوق می‌زنن این بوق هم داشته احتمالاً. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عائشه ان الفوش لو کان ممثلا لکان مثال سوء، اگه قرار بشه متمثل بشه خیلی زشته ها، ان الرف لم یوز علی شیء قط الا زانه، با رفق و مدارا با هر چیزی برخورد کنی رو هر چی بذاری زینتشه، ولم یرفع عنه رفق و از هر چی برداری الا شانه، بدش میکنه زشتش میکنه. قالت یا رسول الله اما سمعت الا قولهم السلام علیکم، فقال بلا اما سمعت ما ردت تو علیهم فقلت علیکم، اذا سلم علیکم مسلمون فقولوا سلام علیکم، فاذا سلم علیکم کافرون فقولوا علیک، اقول تقدم ما يدل على الرد. خب مرحوم شیخ خور که بالاخره خیلی دقتای ریز کاری داره میگه اینجا آمده حضرت فرمودن سلام علیکم، در حالی که تو روایت داشتیم گفتن السلام علیکم السلام و رحمت الله، اینجا گفته السلام علیکم یا علیکم السلام. تقدم ما يدل على الرد على المسلم، جواب میخوای بدی نگو السلام علیکم، السلام علیکم بفرمایید یا سلام علیکم صیغه تحیته نه صیغه رد تحیت. رد تحیت علیکم السلامه. چرا اینجا آمدن گفتن تقدم ما یدل علی الرد علی المسلم به صیغه و علیکم السلام و هی المذکوره فی الروایات المتواتره و هذا یحتمل النسخ، نمیگه احتمال اشتباه بشه، احتمال دومش از این روشنتره، و یحتمل ان یکون القرض منه تصریح به لفظ السلام، یعنی سلام رو اینجا بیار، حضرت با عایشه دنبال صیغش نبودن، و عدم هو من غیر ملاحظه تقدیم و تأخیر اول بیان الجواز، که دیگه اینا از اون احتمالاتیه که دیگه خیلی فقهاییه که بل بیان الجواز بوده. بفرمایید. نه سکلت که اموک و اینهای نداریم ائمه به جای گفته باشن که یا اخوت القردت والخنازیر، و مثلا یه جایی غالبا اینهای هم اگه هست تو خطبه های نهج البلاغه ائمه از ائمه دیگه من خیلی تو ذهنم نیست، حضرت خیلی دیگه ناراحت میکردن. روایت پنج حالا ممکنه الان اینم هست و اینهایم حالا نکنید اینها صدوراش هم که قطعی نیست، ممکنه روایت هم جابجا شده باشه و ممکنم از جنبه فحش نداشته باشه. نکنید این مثال میزنم، مثال واضح میگم، الان تو مثال خود ماها خیلی ها که میگه چقدر خری جنبه فحش نداره، یعنی چقدر احمقی، الان به یکی بگه که خب حالا ممکنه ما تو اصفهان نبودیم الحمدلله مشمول این دعاهاشون نبودیم، ولی اگه یکی شما میگی مثلا یا یکی مثلا یه کاری میکنه میگه خیلی خری، این خیلی خری فحش نیست تو لسان ما، یعنی خیلی احمقی، یه به عنوان نشونه، ولی ممکنه توی فرهنگ دیگه یه رو به عنوان فحش بگیرن. اگه ما انشایی به قول ما به یکی بگیم خر این فحشه، ولی مثلا وقتی به این لسان میگه که خیلی خری یا مثلا ای خر، این مثلا ممکن اونجا هم حضرت میگن شاید واقعا فحشت نکنه، ولی از ائمه فحش دادن اینها نفرین میکنن سکلت که اموک، خیلی فراوان هم نیست. روایت پنجم و ششم تکرار چی؟ فقولو بابا ذیل روایت، اذا سلم علیکم، اذا سلم علیکم مسلمون فقولو سلام علیکم، یعنی جواب، جواب اذا سلم علیکم. آقا امام دارن به عایشه، پیغمبر به عایشه دارن یاد میدن، میگن اذا سلم علیکم مسلمون جوابشو اینو بده. شیخ خور میگه اجازه که گفتن بگید علیکم السلام، چرا اینجا گفتن سلامون چی؟
از ظاهر کلامشون اینه که
نه حضرت تفاوت گذاشتن، میگن من علیک گفتم، کافره علیک گفتم، مسلمانه. خب عرض میکنم هر چی بده حضرت میگن. حضرت بعد قاعده کلی میگن، شما میگید اگه کسی یک سوال دیگه پرسید حضرت حق ندارن یه نکته اضافه ای بگن. چه سلام بدید چه فوش فرق نمیکنه، در هر صورت بگید علیک. خود پیغمبر زین اینو بعد توضیح دادن، گفتن فوش نده، منم علیک بهش گفتم. کلا هر کافری سلامم کرد مسلمون سلام کنه اینو میگیم، کافر سلام کنه فوش بده هر چی میگه علیک میگیم، ما سلام بهش نمیکنیم دیگه. این زین روایته ای که شما دارید میگید، در روایات زیاده دیگه. به قول آیه شهیدی میگه به من اشکال میکنی یا به پیغمبر اشکال میکنی؟ حالا پیغمبر دوستش اینو تو اضافه میگه، ما بعد میگه آ چرا شما وقتی اصلا موردی نبودی یه نکته معاش حضرت خواستن یاد بدن دیگه. روایت هفتم، ان ابی جعفر علیه السلام قال اقبل ابو جهل ابن هشام. او که شما میفرمایید در جایی که یکی سوال بکنه حضرت یه جواب نامربوط بدن، باید درست کنیم، یه فعلی بوده حضرت تقبیهش هم کردن، یه نکته هم یادش دادن. قال اقبل ابو جهل ابن هشام و معه قوما من قریش فدخلوا على ابي طالب فقالوا ان ابن اخي قد اذانا فدعه فلیکف عن آلهتنا. دعوتش کن بهش بگو آقا ول کنه دیگه از این خدایان ما دست برداره و نکف عن الهی، ما از خدای دست برمیداریم. قال فبعث ابو طالب الى رسول الله صلی الله علیه و آله فدعاه فلما دخل النبی. ظاهرا از قرینه، یعنی برای من تقریبا اگه روایت بخواد صدق باشه قطعیه که حضرت ابی طالب علی نبی نو علی و علیه السلام تو جمع نبودن، گفتن لم یرف البیت الا مشرکا. از همین قرینه معلوم که جمع شدن خود حضرت ابو طالب تو جمع نبودن، حضرت بیرون بودن. فقال، چون هیچکی نبود، حضرت فرمودن السلام علی من تبع الهدى، اینجوری سلام دادن. روایت هشتم تکرار روایت نهم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تبدأوا اهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام و ان سلموا علیکم فقولوا علیکم. این روایت رو برای زیلش خوندم. ولا تصافحوهم ولا تکنوهم. ظاهر یعنی این که کنیشون هم ذکر نکنید، یعنی با احترام به وسیله کنیه که از احترامه احترامشون نکنید. الا ان تسترو الى ذلك، بله نگید پدرتون رو در میارن، باب اضطرار حسابش فرق میکنه. با چی داره؟ ستتون لایم بگی انتو سلم علیهم قبلا خونده بودیم، الیهود و النصارا و اصحاب النرد و شر قبلا خوندیم، و اصحاب خمر و بربت و طنبور و المتفکهون به سب الامهات و شعرا خوندیم قبلا. اینا رو عرضم کردم که گفتم ظاهرت متفکهون به سب الامهات و اون شعرایی که مردم رو سب میکنن یا شعرهای زشت میگن. روایت باب عدم جواز دخول بیت الغیر من غیر اذن ولا اشعار ولا تسلیم. همینجوری سرت ننداز برو تو خونه. یکی از واقعا این آیه شریف قرآن خیلی آدم تعجب میکنه که او زمان تو زمان عربهای با او وضعیت میگه سه وقت وقتیه که حتما وقت اختصاصی میخوان بیان بر شما عرض بگیرد. یه سنتیه خیلی خوبم هست، بزرگ و کوچیک رو بر همین شما یکی از مواردی که مثلا بسیار با اختلاف میبینیم، البته بعضیاش عمدی ها که زوجین خیلی اشکال میکنن تو سال اول، میگن ما تو اتاقیم تا یا مکان خلوتی میشه مثلا میبینه مادر دختر یا مادر پسر در رو باز میکنن میان. بعضی از بابی که خب فرهنگ ندارن همینجوری بزرگ شدن. یکی هم از باب همون حسادتیه که دوست ندارن اینها با هم دیگه وقت خلوت داشته باشن. ولی در هر صورت یه فرهنگه به بچه‌هامون، از همون بچه از 2 سال و 3-4 ماهگی دیگه تقریبا تجربه نشون داده که این فرهنگ رو میپذیره که آقا در بسته حرم خصوصی، به شرطی که شما هم رعایت کنید. یعنی کسی که تو خونه این قانون رو میذاره در بسته حرم خصوصیه، دخترت هم تو اتاق در نزده وارد نمیشه، پسرت تو اتاق در زده وارد نمیشه. یه قانون برای همه، به نظر من قانون خوبیه. اینکه پدر مادرها اصرار داشته باشن که نه، همیشه بچه باید در معرض باشه، ما در هر حالتی بتونیم بالا سر بچه ببینیم، بچه رو ببینیم. من هیچ وجه عقلایی از کنم تربیتی روایتی هیچ چیزی تا حالا توی وضعیه ندیدم که بعضی احساس میکنن که نه، برخلافی که اسم نمیخوام ببرم، بعضی از همین معارفی که خیلی دیگه اصرار دارن اصلا تمام نظام تربیتیشون بر اساسی که بچه ها از بچگی هیچی از روابط جنسی سر در نیارن، که مدرسه هم دارن و توی مثلا خوشم نمیاد صحبت آقا، هم هر وقت رادیو رو باز کردیم ایشون مشاور بود، همش ذهنیتش دنبال همین بود که ها بچه ها اینجوری نباشه. همین نظام اصلا نظام تربیتی نسل قدیم اینجوری نبوده. من کاملا مخالفم. شما نسل قدیم شما نگاه بکن، خب همین این خر بوده، الاغ بوده، حیوان بوده، همه رو میدیدن، یه چیز طبیعی. حالا شما دو بچه میاد سوال میکنه بابا این تا مگر رو هم چه کار میکنن؟ چقدر باید بشینی توجیه و تحلیل بکنیم که این داره اینو برمی‌داره، میذاره پشتش، میبره تا اونجا با هم بازی میکنن. یکی از مشکلات پدر مادرای نسل امروز یکی همین قضیه رو توجیه میکنن. بعدم که بچه‌ها ازدواج میکنن، بدبختی ما بدبخت مشاوره شروع میشه. هیچی بلد نیست توی قضايا. این مقدار از روابط ما توی ادله نداریم. چرا؟ اونی که داریم نسبت به افراد صداشون رو نشنون. عرض کنم خدمت شما ارتباطات شده دیدن. یه رفیقی داریم چند پیش از محمد گفت آمده میخوایم خونمون رو عوض کنیم. گفت بهش گفت از دست یه همسایه به اذیتی اتاق خوابشون پشت اتاق خواب ما مفضل. میگه به هر چی نامه می نویسم آقا ما به اذیتیم، تو اتاق بچه داریم، یکم سر صدا کنید. میگم خیلی مشکله. حالا میگم نه هیچ کجا. میگم من میخوام خونه رو بفروشم. میبینم که این بنده خدا میگه ایرانی هم نیستن، میگه یک عربیه با همسرش. میگه که خب ما دیگه حسابی نیست. میگه اون شب میگه مادر خانم و پدر خانم هم آمدن تو خانه ما تو حال خوابیدن. میگه از خجالت نصفشم از خونه زن. حالا خلاصه خب اون روایات اون وضعیت داریم، ولی این که ما همه فضای زندگیمون دو آقا حریم خصوصیه، تو اتاق در بسته حریم خصوصیه، بچه یاد بگیره هر وقت در بازه بیام تو بیا تو، هر وقت در بسته یه در حریم خصوصیه، از بچه 3 ساله هم یاد میگیره هی میخواد برید دنبال قفل خانه بگردید در قفل کنید و کلید کنید و نه. و بعدم عرض میکنم یه مقدار رفتارهای معمولی کلن خانواده هایی که مادر و پدرها خیلی مذهبیان ما این تجربه ها رو دیدیم تو خونه لباس که میخوان بپوشن لباس معمولی، خواهر جلوی برادر شلوار پاش میکنه پیرهن. حالا خواهر یه پیرهن حتما با یه ساق تا اینجا جلوی برادر بپوشی، یا پدر و مادر. ما اصلا اینا رو تو خیلی از خانواده ها میبینیم آقا زن و مرد از ذات در که وارد میشن بچه‌ها میان روبوسی میکنن، حالا انسان هم با همسرش روبوسی کنه. این اگر سنت تو خونه باشه این مقدار یه امر طبیعی میشه. این احساسی که من یادمه که یکی از اقوام ما از کنم خدمت شما مکه که آمده بود همه آمدن روبوسی، پیشانی خانومش رو توی جمع بوسید، اینقدر خانومش سرخ و سفید چه قضیه ما 15 سال 20 سال پیشه. خب در صورتی که خب اگه این رفتار توی جمعه باشه این رفتار طبیعیه. زمان میخوام میگم نه، از اون ولنگوازی همون میانه روی و این خیلی سنتیه که آقا هر کسی در بسته حریم خصوصی خونه کسی، اتاق کسی، انتظاری که شما دوبار بگی یا الله تق 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 در بزنه مادر پسر در رو باز کنه، همین سنته. سه بار بگید اگه جواب ندادن یعنی نخواستن جواب بدن. نه ما ابراز نکنیم، میخوام بگم یعنی خود اونها ما مثلا تو روایات هم نداریم که نه کنید از اینجور موارد. من میخوام بگم یه مقداری اینها امور طبیعیه، اینا امور تکوینیه و طبیعت تو اینها خیلی زیاد. الان شما نگاه بکنید یه علت، نمیخوام بگم پوشش نباشه ولی قاعده طبیعی اینه کسایی که پوشش های خیلی تو فضایی که خیلی سفت و سخته، خب شما نگاه میکنید یک پوشش کوچیک زود نامتعارف میشه، ولی یه مقداری نه. مثلا نکنید شما الان بلند میشید یا آقای خودش برای من نقش کرد، اول آمدود ایران، ایشون تقریبا 14-15 سال از بچگی از 7 سالگی تا 21-22 سالگی توی لبنان زندگی میکرد. خودش اولی که آمده بود مثلا سال 87-88 آمده بود ایران، 90 آمده بود ایران. بعد خودش اون زمان که آمده بود 22-23 سالش بود. بعد این جریان که برنامه میگه میگفت من توی لبنان زندگی میکردم، وضع لبنان که شما میگید تو خیابونا رد میشید نصف یا کنار دریا یه زمان. میگفت من توی این سال با اینکه سن بلوغم تو لبنان بود هیچ وقت اذیت نمیشدم، زنم من نداشتم، ولی میگم الان زن دارم. توی قم خودش بارها گفت، گفت من تو قم رفتم صفایی چیزی خریدم اذیت شدم. میگم بخاطر اونجا مردم زندگیشون رو میکنن، کسی برای کس دیگه ای عشق چیز نمیکنه، عشوه نمیاد، همه زندگی خودشه، تبرج نیست. میگم اون کسی هم که لباس آستین کوتاه داره یا مثلا دامن پاشه زندگی طبیعی خودشو میکنه، ولی میگم اینجا دختر چادر سرشه اومده توی مغازه چیزی بخره، شما نگاه میکنی برای تحریک برانگیزه. چرا؟ چون عشوه میاد. من میخوام بگم یه مقدار همینا هم که شما نگاه میکنید کسایی که تو فضا زندگی کردن، فضای طبیعیه. ماهایی که توی فضاییم، کسایی که توی فضایان ذهن رو تو همون فضایی که جهت بدی همونجوری میشه. یه مقاله یه خانومی نوشته بود از همینایی که دنبال همین نهله‌های لذت‌جویی تو غربه، آمده بود تهران. تو رفته تو مترو، خیلی براش عجیب بود که مثلا یه پسر ای بر مترو واسده بود، یه خانم او با جوراب نازک داشت، همش داشته دید می‌زده. بعد تعجب کرد و گفته این چه فضاییه؟ ما این مقدار فیلم درست می‌کنیم، ترویج می‌کنیم، لوازم آرایش می‌گیریم تا اینکه بدونیم همسرامون رو یه مقداری ترغیب کنیم. اونجا یکی عجیب بر مترو، این علتش همین معن کردنه. من نمی‌خوام بگم، ولی می‌خوام بگم اون چیزی که سیر طبیعیه وجد نداریم. این که اینها اینجوری ترویج میکنن که آقا خط قرمز تربیت یه که خدای نکرده یه بچه‌ای ببینه که یه خروس روی یک مرغ، دیگه این دیگه کلاً یه بچه دیگه عاقبت به خیر نمیشه. این تصویر نه، این تصویر که از دین و از زمان به دست میاد اینجوری نیست. 15 ساله بوده برای همه ائمه اینا، همه کنیز میگرفتن، ازدواج میکردن، بچه بوده زن میگرفتن، برای به 8 ساله 9 ساله 10 ساله که زن میگرفتن اینا دیگه همیشه همجوری با هم دیگه خواهر برادر میموندن تا اوست. میگم این فضاهایی که ما داریم درست میکنیم یه فضاهای از اون طرفی. یک روایت شما بیارید، یک روایت بیارید که ائمه علیهم السلام این زنایی که تو دست و پاشون بوده به خاطر محرم شدن، اینا رو از سیق محرمیت که ما میخونیم خونده باشه. یه روایت بیارید ائمه این کار کرده، این همه زن تو دست و پا، نه حدود رو روایت میکنه، اصلا سنت نیست، بسیار کار جاهلانه. همین که سیغه میکنن یه بچه‌ای کشه که مثلا با مادرش محرم شه، جیه که از اون سنت‌های احمقانه و جاهلانه‌ای که تو ماها را افتاده به تبع بعد از علمامون همین کاره. من انقدر آثار منفی ازش دیدم که هیچ آثار مثبتی تا حالا ندیدم. یه آقای آیت الله رضازاده مشهد پدر خانمای مرحوم نقل کردن، خودم اونجا بودم، میگفتن چند روز پیش یه آقای دکتر آمده نشسته به گریه کردن، یه ساعت اصلا گریه امانش نمیداده. گفتم چی شده؟ گفته من بچه که بودم یه بنده خدایی تو خونه ما آمده بود کار میکرد، گفت جوونیام، گفتن این خانم جوانه، چیه بیا تو رو با این محرمت کنیم. آمدن منو به صاحب دختر این رو به صیغه من در آوردن که من با مادر این محرم بشم. حالا الان پسر من عاشق این دختره شده، هر چی میگم که شما غلط کردی در به تو صیغه خانم ازم جدا بشم، فردا صبح عروسیشونه من چه کار بکنم، هر چی میگم گوش نمیکنم. شما عجیب این مفاسد نگاه کنید. خب آقا تو خانه ساعت بنداز پایین، این قضیه کجای کجا اهل بیت داشتیم که توی خونه نامحرم بوده 3 سال 4 سال 5 سال با هم دیگه زندگی میکردید؟ من که تجربه شخصی خودم توی قضیه دادم، یه مدتی مجبوریم یک شخصی تو خونه ما 4 5 سال بود یه نامحرم تو منزل ما زندگی میکرد، هیچ من احساس نمیکردم. خب همیشه رعایت میکردیم، هر چی باشه این سنت نیست. شما چشمتو بپوش، این سنت نیست. این که شما بخوایی برای که چشمتو نپوشانی با او خودتو محرم کنی، این وجه نیست، این سنت اهل بیت نیست. شما چشمتو نگاه کن، این کار آفاتش بیشتر اهل بیت، هیچ جایی رو تایید نکردن نگفتن. ما فسادم زیاد دیدیم از این جور موارد اینجوری. من چند مورد دیگه ای دارم، یکی از رفقا ما یه مورد شبیه همین بود، ازدواج نکرد تا 10-12 سال عاشق او دختری بود که فهمید بعد از همچه حالتی داره، ازدواج نکرد، موندن دیگه اینا. من میخوام بگم ازو بر شما آثارشو میبینی، اینا سنت نیست. حالا افراد ذهنیتشون فرق میکنه. روایت اول ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه قال سألت ابا عبدالله ان قول الله عز وجل لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا على اهلها. این استیناس چیه؟ تو روایت متعدد سوال پرسیده، اینجا فرمودن استیناس وقع النعل و تسلیم. این که بالاخره عرض کنم خدمت شما کفشتو دریاری سلام کنی، یعنی او حالات آماده باشه وارد خونه. تو روایت دیگه هم همین معنا میاد. روایت بعدی سأل تو ابا جعفر عن قول الله عز وجل فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. این انفسكم چیه؟ حضرت فرمودن هو تسلیم الرجل على اهل البيت حين يدخل، سلام میکنه. ثم يردون علی فهو سلامكم على انفسكم. شما سلام میکنین، اونا جواب میدن. این فعلا کبرای فضاست، این که چگونه شما وارد میشی سلام کنید دوباره میاد تو باب مختص. اذا دخل اینا میاد، اذا دخل الرجل منكم بيته فان کان فیه احدون، یکی توش هست، یسلم علیهم و ان لم یکن فیه احدون فلیقل السلام علینا من عند ربنا. بی سلام وارد خونه خودتونم نشید. یقول الله، اگه اینجور بگه خدا میگه تحییتا من عند الله مبارکتا طیبه. روایت بریم سر مستدرک، روایت بسیار زیبایی داره تو ایباب. روایت اول رو میخونم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن دخلت علی النبی و هو فی بعض حجراته فاستأذنت علیه فاذن لی فلما دخلت قال لي يا علي اما علمت ان بيتي بيتك فما لك تستأذن علي فقال قلت يا رسول الله احببت ان افعل ذلك قال يا علي احببت ما احب الله و اخذت با آداب الله. این منافات به اون آیه ها و بحث های بعدی نداره، چون اونها در زمان های بعدی ممکنه ما را همون اولی باشه که حضرت به مدینه آمدن. روایت بعدی الاستئذان و ثلاثه اولهن، خیلی روایت قشنگه، خیلی حکمت است. اولهن یسمعون، اولین سلام که میکنیم میشنون، خبردار میشن یکی میخواد بیاد. و ثانیه یحذرون، در دوم اگه حالت مناسبی نداره، حجاب نداره، یه حالتی که دوست نداره سر و حالت شما ببینید، جمع میکنه، فرق نمیکنه چه اصحاب ثواب باشه، اونجا نشستن وارد شدی در باز میکنه ببینید نشستن دارن پاسور بازی میکنن و خجالت میکشن یا آخونده ولو پسر داییاتن. وقتی اولش بگی یا الله یا الله، زود جمع میکنم میریزم زیر، عرض کنم خدمت شما پتو، حداقل شما وارد میشی میبینه همونجا، عرض کنم منچشان فقط همون، البته پاسور منچ نداره، همون تاسشان وسطه. خب و ثانیه یحذرون و ثالثه انشاءو اذنو و انشاءو لم یفعلو فیرجع المستأذن. خیلی روایت جالبه. سومی هم نخواستن برمیگردی دیگه. روایت بعدیه، حضرت فرمودن سمعت علیه السلام یقول اذا دخلت منزلک فقل بسم الله. این مفصل تره. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و علی اهل بیته و سلم و سلم علی اهلک. اول اینو بگو، بعد بر اهل خود سلام کن. و ان لم یکن فیه احد، اگر هیچ کس نبود، فقل بسم الله و سلام علی رسول الله. تو روایت دیگه که روایت ششمه میگن که و علی اهل بیته، اونجا اینم آمده السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فاذا قال ذلك فر الشیطان من منزله. یکی از مواردی که منزل هایی که میان افراد شکایت میکنن که آقا بالاخره کسی تو خونه، بعضی وقتا بچهای ما رو میترسونن، کارهایی میکنن بچهای ما میترسن، خب یه راهی ازت میفهمم، ففر الشیطان من منزله، اجنه اگه تو منزلش باشن فرار میکنن، یه راه خیلی خوبیه. روایت پنجم رو میخونم. حضرت فرمودن که اذا استأذن احدکم فلیبدا بالسلام، این امری که اول با سلام شروع کنه اذنشو، بیام تو نگه، اول بگه سلام علیکم، فانه اسم من اسماء الله عز وجل، فلیستأذن من وراء الباب قبل ان ينظر الى قعر البيت. اول انسان چیکار بکنه؟ از پشت باب تو خونه رو سرک نکشه. فانما امرتم بالاستئذان من اجل العين، گفتن استئذان بکنید که لازم نباشه خودتون برید نگاه کنید تو خونه کسی هست یا کسی نیست. میخواد بره بالای پشت بوم، به جای که اول سرک بکشه خانه همسایه کسی هست یا کسی نیست، از همون اول 5-6 بار دار بزن یا الله یا الله، همسایه میخوام برم آنتن رو درست کنم، یا الله یا الله. اگه حالا تو حیات باشه زود خودشو میره قایم میکنه، نمیتونه او خانم جوری، یه مگه ببخشید یک دقیقه صبر کنید بعد تشریف بیارید، خواجه متعال استئذان بکنید. انما امرتم بالاستئذان من اجل العين، لازم نباشه سرک بکشید، چشم بکشید ببینید کسی هست یا کسی نیست. روایت هفتم رو میخونم، روایت قشنگیه. جا رجل الی حجره النبی و استأذن و قال علجو، بیام تو علجو. حضرت قال الرسول لجاریت اسمها روضه، کنیزی بود، گفتن هذا الرجل لا يعرف الاستئذان، اذهبي و علمیه حتی يدخل، برو بهش یاد بده که چگونه استئذان کنه بیاد تو. فجاءت الیه و قالت یا هذا اذا اردت الاستئذان فقل اولا السلام علیکم ادخلوا، فسمع و علم فقال فادخل، بعد گفت فادخل. همین کار کردن، حالا شاید یا علم یا فسمع و عمل، همین کار رو احتمال تصحیف هست، فسمع او شنید همینجوری عمل کرد، بعد بهش گفت فادخل. روایت هشتم رو میخونم، ان حضرت رسول قال سألت عن قوله تعالی حتی تستأنسوا ما اراد الله تعالی بالاستئناس. این اونسی که گفتن یعنی چی؟ روایت زیباست، شاید عامترین تیکه روایت همین باشه توی این ابواب روایت. اذا جاء الرجل الى باب الدار یسبح و یحلل. من میخوام میگم این یا الله یا الله که خودمون میگیم از همین جایه دیگه، تحلیل بگه، لا اله الا الله بگه، اسم خدا رو ببره، ما هم همین تکرار میکنیم، میخوام وارد شم یا الله یا الله یا الله، خب جوابت بعد میده. حتی یعلم اهل الدار انه یرید الدخول فیها، سرزده وارد خانه نشوید. باب من یم بقل اختلاف و الى ابوابه، این معروم شیخور پسندیده این روایت رو برداشت اینجا آورده به ذوق من. یه روایتی نقل کرده که قال امیرالمومنین کانت الحکما فیما مزامن الدر، حکما میگفتن در گذشته ینبغی ان یکون الاختلاف الی الابواب لعشره اوجه، رفت آمد در خونه مردم بخاطر اینکه 10 تا باید بشه. اولها بیت الله عز و جل لقضاء نسکه و القیام به حقه و اداء فرضه، و ثانی ابواب الملوک یعنی اهل بیت علیهم السلام و پادشاهان الهی، طاعتهم متصله به طاعت الله و حقهم واجب و نفعهم عظیم و ضرهم شدید، از ثالث ابواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا، الرابع ابواب اهل الجود والوز الذين ينفقون اموالهم التماس الحمد و رجاء الاخره، الخامس ابواب السفهاء الذين يحتاج اليهم في الحوادث، خانه سفیه گیر کردی حالا سیل آمده پاشی بیری اونجا، چه میدونم او سالی که عرض کنم خدمت شما من اینجا قم بودم و برف خیلی شدید بود، فکر می‌کنم 85 بود که همه جا یخ زد، خب یادمه که خونه‌هایی که عرض کنم خدمت شما چیزاشون تو حیا بود همه خونه‌ها یخ زدن اونجا. خب ما یه خونه‌ای بودیم که در باز بود، خیلی هم میامدن میگفتن ما هیچ آب تو خونه نداریم، چی ما داخل خونه چون بود یخ نزده بود، تو این شاید مثلا 7 8 10 تا از همسایه‌ها نمی‌دونن بقیه نبودن، سخت بود که دیگه در خونه باز شدیم هر چه آب می‌خواست آب گرم باز کردن میومدن آب می‌بردن. ابواب و صفها آمدن در خونه ما، الذين يفتاج اليهم فل حوادث، مسئله که نمیان بپرسن آب مگر گیرشون نگرد میدن در خوده، و یفز و الهیم فل حوادث. خدا رحمت کنه یک دایی عوی ما داشت از علماء مشهد بود، یه بار رفتم محل کارشون احوالشون رو بپرسم، دفتر یه آقای جواب مسئله میدادن، بعد بعضی گفتن خب الحمدلله اینجا مشغولید که خوب مسئله جواب میدید، گفت مسئله کجا بوده، از صبح نشستم 100 تا تلفن داشتم 95 تاش استخاره بوده 5 تاشم ساعت هست یا ساعت نیست که بگم استخاره بگیری یا استخاره نگیری. یه قرآن ایشون داشت نوی نو بود، شما عزی برای یه قرآن رو نگاه میکردی تقریبا معلوم بود مثل همین قرآن تقریبا به همین نوعی بود، از این برای که نگاه میکردید تقریبا به اندازه تا مثلا 4-5 سان گود شده بود، از بس ناخون نزده بود قرآن نو رو، قرآن باز کرده اصلا این قرآن خیلی عجیب و جالب بود، انگوش کامل رفته بود تو، ولی عجیب برای که نگاه میکردید قرآن نو بود. حالا بالاخره ما آخونده تجربه استخاره بیشتر به جایی نمیرسیم. خب کجا رفتیم؟ از صفها، ابواب الصفها الذين يحتاج اليهم في الحوا و یفت و الیهم فی الحوائج، مردم گیر که میکنن خونه صفی هم میرن، از سادس ابواب و من یتقرب و الیه من الاشراف لالتماس الهبت و المروعت و الهاجت، بالاخره همین هایی که عرض کنم خدمت شما انسان به اونها نزدیک شه براش عرض کنم چی امروز میگه؟ رانت گیرش میاد. از سابه ابواب و من یرتجا انده همون نف رأی و المشوره، اونان که اهل رأی هن اهل مشوره تن، تقوم و تقویت الحزم و اخص الاهبه، اهبه آمادگی لما یحتاج الی، از سامن ابواب الاخمال لما یجب من مواصلت هم و یلزم من حقوق رفت آمده برادره دینی میشینیم گرده میکنیم، از تاسه ابواب الاعدا الذینه، یه هم خیلی قشنگه که خیلی از اینا من میدیدم بعضی از آقایون علما که بالاخره یه دسته از یه دسته دیگه باشون مخالفت بودن و زود به زد متهم میکردن، میرفتن میامدن ارتباط میگرفتن، وقتی میپرسیده همه رو میگفتن که یسکن و بالمدارا قوائل و هم و یدفع و بالحیل و رف و لط و زیاره اداوت و هم میری میای فرد میگه آیم بالاخره دوست ماست، هر شده که میاد بیرون پشتش کلی بد و بیرا میگه، میگه خب تو چرا اگر یه جوری اینقدر رفت آمد میکنی؟ ما پدر من رو در بیارن. یا آقایی داشتیم اسم نمیبرم، طرف این رو میشناسید خوب نیست، یا آقای یه جایی یه دفتری داشت از اساتید ما، یا آقای بزرگ دیگه یه همی کنارش دفتر داشت، خیلی دفتر رو آقا میامدن و میرفتن، ماشین 10 تا 20 تا نگه میداشتن جمعیت رو میرفتن. یه بار داشتیم میرفتیم، او آقا خب به فضل علمی معروف نبود، من بی استاد میداشتیم با هم دیگه میفتیم، از قضا اینقدر اروز شد 20 اتوبوس با هم دیگه آمدن دیدار مرجع، مثلا جایی که ما بریم نبود، بی آقا عرض کردم که آی فلانی آمده، که شوخی گفتم آمده کناری، چجوری آمده کنار دفتر شما دفتر زده، یعنی گفتم بخدا شما اینقدر خودت به علم قبول داری، شو چجوری جرأت کردی کنار شما؟ یک دفعه همون جلو جمع با ناراحتی معلوم بود خیلی ناراحت، گفت من من در مقابل تو رفت دارم زیر این دست و پای مورد دارم له میشم تو کوچه راه نمیتونم برم. بعد تو میگی که مثلا چرا گفتم آمده دفتر میذارم. خیلی از سوالی بود بنده خدا. یام خلاصه همین جوریه. اگر خیلی یارو عزت نکنی احترام نکنی زیر دست و پای مریداش هم له میشی. و یاد و اول هیل و رفق و لطف و زیاره ادامه تو وقتی هی بری دفتر آقا اظهار عرض ارادت و بزرگی کنید یه کاری ندارم. ول عاشر ابواب من ينتفع بقشيانهم هم نشینی و رفت آمده با اینهای نفعی برد داره و یستفاد و منهم حسن الادب و یعنت به محادثته. خب وقتمون هم گذشت می‌خواستیم بگم بخونیم نرسیدیم ان شاء الله باب 52 صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.